بحث آسیب‌های دعا رو ادامه بدیم. بله اون بحث اعتقادی که من خدمتتون عرض کردم و دکتر افتادیم امکانش هست بهش بپردازیم خوبه.
ببینید حوزه‌ها رو نباید خلط کرد. ما یه بحث بریم تحت عنوان بدعت، حرام هم هست، حتی در روایت هم داریم کسی که بدعت گذاره به شدت باش مقابله کنید. بدعت یعنی چی؟ میخوام بگم بین بدعت و بین اعتقاد تفاوت. بدعت یعنی چیزی که مشروع نیست ما بهش مشروعیت بدیم. اگر یه چیزی مشروع نیست، دین نگفته، ما بیایم از خودمون رو وارد حوزه دین کنیم، درسته؟ حالا مثلا فرض میکنیم اعتقاد به یک درخت با کوبیدن میخ یا بستن نخ، یا مثلا فرض میکنیم که یه چاهی یه جایی بریم سرم تو این چاه کنیم داد بزنیم مثلا بدون اینکه حالا مبنایی داشته باشه، یا فرض میکنیم که عرض میکنم که بیایم یک اعتقاداتی رو پیدا کنیم به یک کارهای عجیب و غریب. دقت میکنید اصل این کار وقتی مشروع نیست، دین تأیید نکرده، جایز نیست. حالا ولو بنده بهش عقیده داشته باشم و معتقدم باشم با این عقیده به نتیجه میرسم، طبیعتا این عقیده را اگر بهش پشت کنیم توجه نکنیم خود به خود به فراموشی سپرده میشه. همینجا من یه حدیثی بخونم. روایت داریم سه چیزه که هر کی نیست یعنی ممکنه پیش بیاد. یکی فال بد، یکی عرض میکنم که حسادت، یکی سوء زن. حدیث از پیغمبر اکرم است، بالاخره کسی یک کاری انجام میده ممکنه من یه لحظه به سوء زن ببرزم، یا حسادت، بالاخره الان شما جایزه میگیری به من نمیدن، ممکنه خود به خود من به شما حسادت ببرزم. و یکی هم فال بد، من میام برم مسافرت یه مرتبه تصمیم پاره میشه میپاشه رو زمین، بخوام نخوام تو ذهنم یه حالتی پیدا میشه، درسته؟
بله.
در روایت داریم این سه چیز اگر پیدا شد، اگر فال بد پیش اومد ادامه ندید، توجه نکنید. اگر حسادت پیش اومد بهش ترتیب اثر ندید. اگر سوء زن پیش اومد بر اساسش قضاوت نکنید. نمیگه اصلش نه، من بالاخره تو ذهنم این بعد این روز بدی میشه دیگه که من از خونه بیام بیرون یه مرتبه از تسبیحم پاره شه، مرتبه ماشینم پنچ، ممکن تو ذهن بیاد. فقط اگر تو ذهنتون اومد توجه نکنید،
بخوای نخوای هست دیگه.
آره بالاخره پیش اومده این قضیه، من امتحان کردم. اگر انسان توجه نکرد اصلا طبیعتا این براش تأثیری هم تو زندگی نخواهد داشت. اما ببینید ما یه بخش هایی داریم که مبنای شرعی داره، مبنای دینی داره. مثلا ما داریم ائمه ما سفارش کردن برای حفظ فرزندانشون، حتی خودشون گاهی دعای رو نوشتن به عنوان حرز، این دعا رو چیکار کردن همراه فرزندشون بوده، حرز امام سجاد، حرز امام رضا، توی مفاتیح هست دعایی نوشته امام رضا علیه السلام همراه آقا پسرش امام جواد کرده. اشکالی هم نداره. چرا؟ چون زبان گفتگو با خدا دو جوره، یکی زبان گفتاری، یکی زبان نوشتاری. حتی داریم آقا یه وقت آدم میخواد با خدا حرف بزنه، خب میزنه، یه وقت نه نمیتونه، میاره رو کاغذ. نوشتن بنویس حاجاتو توی کاغذ، تا کن بنداز توی آب روان، تو آب روان، هر کجا آب روان بود، اشکال نداره. پس اصل دعا نویسی یک نوع انتقال حاجت از طریق نوشتاره. اصل این که انسان بیاد حاجاتش رو با خدا مطرح کنه، گاهی زبانی گاهی نوشتاری. و دلیل بر این مطلب این است که تو مفاتیح، تو کتابای دعای ما فراوان داریم این دعا، مثلا برای رفع چشم زخم. خب چشم زخم یه واقعیتی است بالاخره. شما وقتی همه اون چی که داری، زیبایی داری، لباس خوب داری، ثروت داری، ماشین خوب داری، مردم نگاه میکنن یه مرتبه تو چشم میزنه دیگه. برای چشم زخم مثلا فرض یک انسان قل اعوذ برب الناس میخونه، قل اعوذ برب الفلق میخونه، معوذتین سفارش شده،
یا این یکات مثلا
این یکات میخونه، یا مثلا چند مرتبه ماشاءالله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم میگه، یا نه یه دعایی رو مینویسه همراهش، یه نوع آرامشی به انسان میده و یه تأثیری است بین این دعا و رفع اون چشم زخم.
داخل پرانتز این دعاهایی که شما الان میگید و همراه آدم باید باشه،
باید نه میتونه،
میتونه باشه. بله میتونه باشه. اینها خود انسان هم میتونی بنویسه.
حالا این نباید باعث راه دادن یه شغلی به نام دعا نویسی باشه. آقا من چهار روز قبل یه استانی بودم، ولی اسم استان عرض نمیکنم، یه شهر سخنرانی داشتم، آمدن به من گفتن یه آقای اینجا درآمدش در روز از میلیون بالاست، یه آدم بی‌سواد عادی و نشسته تون تون این دعاها رو می‌نویسه. عرض من این است، خواهر من، برادر من، اگر مشکل تو زندگیت هست، راه رو که نبستن که تو فامیل آدم باسواد هست، معلم هست، روحانی هست، دانشجو هست، دانش آموز هست، این کتاب مفاتیح رو باز کن، نوشته مثلا اگر میترسی بچه شما در معرض سحر واقع بشه، چون سحر یه حقیقتی است، سفارش داره دنبالش نرید، چون حرامه، شغلی یعنی رشتهش حرامه، چون باعث ضربه به دیگرانه، ولی حقیقت و وجود سحر تو قرآن هم تایید شده. میترسم آقا نکنه بچه هنو سحر کردن، حالا یقینم ندارم چه کار کنم. تو مفاتیح نگاه کنید، میگه شما آبی که بچهت میخواد بنوشه، دو تا سوره، یکی قل اعوذ برب الناس، یکی قل اعوذ برب الفلق، بهش بخون و یه سوره حمد بده بچه بخوره، تمام شد. شما بچه تب شدید داره، حضرت زهرا سلام الله علیه دعایی داره، دعای نور، بسم الله نور، دست بذار رو پیشانه بچه، دعای نور بخون، یا هفت مرتبه سوره حمد بخون. سفارش چرا پول میدی؟ چرا افرادی و شما میدانید که از این طریق چه رمالهایی، چه حوادثی، خانم جوان آمده توی پیش این آقا به عنوان این که مثلا دعا بگیره، بچه پیش آمده، روابطی عرض میکنم، قضایایی به تور زدن افراد، خیلی حوادث پیش اومده. من اینو میخوام عرض کنم، دعا نویسی یک شغل نیست برای افراد. گاهی ممکنه بعضی بگن پس چرا مثلا افراد میرفتن خدمت امام صادق، میگودن آقا شما برای ما دعا بکن. خب نفس امام صادق، بله من قبول دارم، شما برو خدمت مرجع تعلیق، خدمت روحانی، خدمت عالم، بعضی خدمت الله بعضیت میرسن، آقا شما برای ما دعا کن. اما آقا میفرمود انقدر بده من برای دعا بنویسم یا دعا کنم. نه، دعا کردن در حق دیگران مسلم، اگر یک کسی اعتبار پیشتری پیش خدا داره این دعا رو بکنه یا این دعا رو برای شما مطرح کنه. به قول معروف مجلسی میگه من بیش از 1000 نفر رو با سوره حمد خوب کردم. خب نفس مجلسی است، بالاخره اون عالم صاحب بهار با اون قلمی که داره، با اون به اصطلاح تدینی که داره، وقتی میاد بالا سر مریض سوره هم میخونه خوب میشه. پیغمبر اکرم میومد کنار مریض سوره هم میخوان، برای بچهای سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق میخوان. من عرضم اینه، دعا نویسی نباید به یک منبع درآمد، به یک شغل و یک انحراف و یک آسیب تبدیل بشه. چرا؟ چون دیدیم، بنده دیدم گاهی میان آقا با چه اشتیاقی، با چه نوبت گرفتنهایی، 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه نوبت، حالا چیه؟ بعدم بحثاً قاطی این یه چیزای دیگه هم میشه، این انگشترم مثلا 50,000 تومان اگر اینم مثلا داشته باشی فلان، یا این دوتا مهرم مثلا اگر آویزون دیگه، ایناش نیست دیگه تأثیری. پیغمبر اگرم بچه بود اومد بره با به اصطلاح بچه های همتیپ خودش بازی کنه، مادر رضایش حلیمه سعدی آمد یه چیزی آویزون کنه به گردنش از این مهره هایی که معتقدن بس تأثیر داره که اینطور هم نیست. حضرت فرمود مادر جان اینا چیه؟ گفت فرزندم میخوام چش نخوری. گره پاره کرد، بچه بود، و فرمود ان معی ربی یحفظنی، خدا من رو حفظ میکنه. آیان، برادران، بینندگان عزیز، اگر واقعا تو زندگی مشکلات روحی دارید که کمم نیست میزانش، به قول همون خواهری که نوشته بود میخواد ازدواج کنه، یا افسردگی داره، یا از چشم زخم میترسی، یا فکر میکنی تو زندگی گره های کوری ایجاد شده، اگر داری گوسفند قربانی کن بده به فقرا بخورن، هر میکنم این صدقه کارت رو راه میاندازه. اگه نداری کمتر یه مرغی سر به بر به فقرا بده، اگر نه یه پولی یه نانی. آقا طرف ببینید، اینو من حالا قاطی هم نکنیم بعضا، ولی برگردیم به بحث قبل، میگه بچه من چشم خورده باید تخم مرغ بشکنه. این کار حرامه، تخمه نه چند در آن تخم مرغ، ولی این کار اسرافه، حرامه. شما به اسم این که چند تا حرام توشه های شریعتی، یکی اسراف، تو تخم مرغ میشکنه میزنش دور. دو، عرض میکنم که تهمت، میگه حسن نه، حسین نه، احمد نه، آی فلان بچه همون چشم زن، کی گفته این رو؟ به چه دلیلی؟ شما میخوای خدمت کنی، برو 1 کیلو نه 1 دونه، نیم کیلو، بنده هر چقدر توان داری تخم مرغ بخر، بذار توی پاکت، یه دوتا نان گرم هم بذار زیرش، ببر در خانه یک فقیری، بفرمایید امشب املت کنید، میل کنید، دعا کنید خدا بچه ما را شفا. خیلی تأثیرش بیشتر از اون. میگه آقا من یه جایی گفتم عزیز منو بزنن راجع به تخم مرغ شستن، گفتن ای آقا این نسل در نسل ما به این قضیه اعتقاد داشت، رو بی خود اعتقاد داشتن. چیزی که مبنا نداره، اساس نداره. شما ملاحظه بفرمایید، آمد خدمت پیغمبر اکرم، یک بچه رو آوردن، پدرش هم همراهش بودیم، بچه مریض بود، زارم گلودرد و اینا داشت، یه سری مهرهای آویزون کرده بودن. حضرت اون اینا چیه؟ گفت یا رسول الله اینا رو آویزون کردم که بچه خوب بشه. فرمود اینا رو باز کن، اینا شرکه. در روایات ما داریم اگر کسی، در روایت از امام صادق است، فرمود اگر کسی اعتقاد به کاهن، به ساحر، به اینجور افراد داشته باشه و اینا رو تصدیق کنه، خدا رو تکذیب کرده. امیرالمومنین میرفت جنگ، یه کسی از همینا اومد گفت آقا نرید، امروز ساعت خوب نیست، امروز نمیدونم، اگه برید به شکست. حضرت هر که تو رو تصدیق کنه خدا رو تکذیب کرده. نام خدا رو میبرم، بسم الله میگم، کارو انجام میدم. پس ببینید آقا، من میخوام حوزه ها رو با هم تفکیک کنیم. اصل تأثیر دعا رو قبول داریم. دعا دو جوره، گاهی نوشتاری گاهی گفتاری. نوشتاری وقت شما مینویسی سبک میشی، توی آب روان میندازی،
خودت هم میتونی بنویسی،
اما خودت بنویس، فرزندت بنویسه، خودت بخوان. این که بریم دنبال یک شغلی به نام این، حالا از فردا ممکنه علیه ما کودتایی هم کنن دعا نویس ها، ولی انصافا این شغل و این رمالی و این دکان باز کردن که الان بعضیا حتی آقا سواد ابتدایی هم بعضیاشون ندارن، من میشناسم اصلا یه آدمایی هن گاهی تقیدات دینی هم ندارن بعضیاشون.
کسی رو می‌نویسن روی کاغذی یا این یکاد رو می‌نویسن آیات شریفه، و من شنیدم که میگن اینا رو بسوزونید با اسفند مثلا،
جایز نیست. بله. سوزاندن قرآن، اون کسی هم که انیکات گردن میکنه یا هرزی همراشه، این خوبه تو یک ظرفی که دیگه بدنشون همیشه وضو ندارد که.
بله.
بدن با آیه قرآن بخونه جایز نیست. خلاصه پشت مسئله افتادیم، عرض من اینه، خلاصه این راهی که قرآن داره ما نشان میده، همش ببینید شما تو قرآن سخن از علم، معرفت، آگاهی، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، بصیرت، فهم، اولو الالباب، همش صحبت قرآن ما دین خردمندیست. یه کتاب نوشته کسی، ترجمه هم شده، آقای موریس بوکای، مقایسه کرده بین قرآن و تورات و انجیل و علم روز. ایشون در اونجا میگه سر تا سر این قرآن یه چیزی پیدا نمی‌کنیم تایید خرافه و تایید عرض می‌کنم اینجور قضایا باشه. البته من یه چیزی اگه وقت هست الان یک دقیقه عرض کنم، فال خوب نداره. یعنی چی فال خوب نداره؟ یعنی مثلا من میام یه آقای میاد دیدن من صبح، اسمش حسن آقاست، بگم خب امروز که شما اومدی حسن یعنی نیکو دیگه، امروز روز نیکویی برای ماست، روز خوبی برای ماست. یا یه مرتبه تو خانه نشستیم، فرض میکنیم که میخوایم سفره بیاندازیم، زنگ میزنن 5 تا مهمان بیاد، بگیم آ مهمان حبیب خداست، ورود شما به خانه انشالله باعث برکته. دارد که پیغمبر اکرم وقتی که اومدن خندق رو بکنن دور مدینه، تا اون ضربه رو زدن به سنگ، جرقه ای زد، حضرت فرمود ما در این جرقه نابودی امپراتوری ها رو میبینیم. یعنی روحیه دادن، این عیبی ندارد که یه وقتی انسان از نام کسی از یه، اما اون طرف قضیه نه، اون طرف قضیه نه. الان ببینید من اگه عرض کردم نه بدآموزی داره، ولی عرض میکردم همین عدد 13 بین ماها واقعا چه مبنایی داره؟ نه بین ما، تو اروپا هم هست آپارتمان های طبقه 13 میگن یا انباریست یا کمترین. من یادم آقای شریعتی الان خیلی بهتر شده، زمان قبل از انقلاب من برام توی سوال بود، بچه بودم من، والا خونه نشد 12 به علاوه 1
واقعا.
بله بعد دیده بودم، شاید هنوز باشه بعضی سر در خونه های قدیمی تهران. بابا بزرگترین وصی رسول خدا، مولا الموحدین، امیر المومنین، متولد 13 رجبه. چه حرفیه؟ 13 رجب آغاز ایام البیزه، ایامی است که حضرت آدم روزه گرفته، ایام عبادت، پر برکت ترین آدم هستی بعد از رسول خدا امیرالمومنین 13 رجب به دنیا آمده. میگه آقا تولد من 13مه. خیلی حرفه به اصطلاح نادرستی است. و دیگه حالا بیایید تو جامعه ما، متاسفانه این مظاهر خرافات، هرچی هم جامعه سطح علمیش پایین تر میشه، این خرافات متاسفانه بیشتر میشه، که باید به این نکته توجه بشه.